بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. هدیه به روح مطهر حضرت امام شهدای عزیزمون علامه مصباح صلواتی اهدا میکنیم. اللهم صل علی محمد و محمد در جلسه قبل راجع به بسم الله نکاتی عرض شد و گفتیم که هر یک از این مواردی که مطرح شد در حد احتمالش وجود داره، منتها ما باید ببینیم دلایلی برای این احتمالاتی که ذکر شد وجود داره یا نه، به اقتضای اون دلایل و مستندات وقت میتونیم معتقد بشیم که آیا این استفاده ها رو میتوان کرد یا نه. یک بحث این بود که آیا یکی از دوستان سوال کردن که خب معلوم نیست که بسم الله اول سور جزء اون سوره باشه. عرض کردیم در اون جلسه، من تا امروز میخوام تکمیل کنیم که اولا در این که آیا ما برای اثبات قرآن بودن آیات یا جملاتی که هست ما به اخبار و خبر واحد میشه استناد کنیم یا نه، اختلافی است. خب مثل مرحوم علامه این رو نمیپذیرن، دیگرانی هم هستن که میگن چون بحث بیان واقع هست در معارف و بیان واقع به خبر واحد نمیشه استناد کرد. و اینجا چون ما میخوام بگیم که وقتی میگیم این آیه جزء قرآن است، یعنی آیا این آیه بر پیامبر نازل شده است به عنوان جزء این سوره یا نازل نشده، و آیا پیامبر این رو به عنوان جزء سوره خوانده است یا نه. با اینکه یک خبر واحدی ما داشته باشیم نمیتونیم اثبات کنیم و بگیم واقع این هست. بله اگر بحث فقهی باشه که آیا در نماز میتونیم بخونیم یا نه، حالا روایتی داشته باشیم که این هم می شود خوانده بشود به عنوان آیه، این در اونجا خبر واحد حجت هست. در احکام خبر واحد میشه حجت و بنابراین اونجا مبنا قرار میگیره. اما در معارف اختلاف نظر هست و یه نظر این هستش که در معارف خبر واحد حجت نیست و اونجا یا خبر متواتر باید بشه یا خبری که قرائن بر صدور قطعی اون وجود داشته باشه. یا خبر واحد بود، اگر قرائنی داشتیم که قطعا این صادر شده، حالا این حجت میشه. یا اگر متواتر بود، چون متواتر هم حاکی از واقع هست، اون هم میشه معتبر. بنابراین باید بدونیم که اگر فقها طبق مثلا یه خبر واحدی فتوا دادن که این جزء سوره نیست یا جزء سوره هست، این معناش این نیست که در بحث تفسیری که میخوایم ببینیم که واقعا این آیه نازل شده است به عنوان جزء از این سوره یا نه، بتونیم بهش استناد کنیم. اما در بحث‌های علوم قرآنی و همینطور تفسیری، مفسرین گفتن که قرآنی که الان دست ما هست به تعبیر مصطلحش ما بین الدفتین، اون چه که بین این دو جلد هست، بدون شک همانیست که از سوی خداوند نازل شده و پیامبر قرائت کرده، مگر بعضی مثل مرحوم علامه استثنا دادن که استثنا یه جایی مثلا یه آیه بگیم مثلا که دو بار تکرار شده بگیم یک بار بوده مثلا، یا یک جایی بگیم این آیه مثلا قرائتش یا یک کلمه از او مثلا معلوم نیست، اما کلیت این قرآن به عنوان کتابی که بر پیامبر نازل شده و پیامبر اون رو تلاوت کرده مقبول هست و این اجماعی است یا بگیم تواتر داره. خب اگر این سخن که مرحوم علامه رو این تأکید میکنن در بحث تحریف، که میگن تحریف این گونه نیست که یه مرتبه گفته باشیم آیات فراوانی حذف شده یا افزوده شده، و تحریف به اضافه هم که اجماعی است که وجود نداره، تحریف به نقیصه مورد اختلاف است، باز تحریف به اضافه که بگن مثلا یک بخشی قابل توجه اون هم مثلا 110 تا سوره اگه داریم بگیم غیر از سوره حمد که حالا قبول دارن 109 تا آیه به قرآن افزوده شده، این رو قطعا این که یه چنین ادعایی باز از نظر بحثای علوم قرآنی در بحث تحریف نفی شده که ما چنین تحریفی در قرآن نداریم. حالا اگر این که بعضی هم گفتن که قرائت قرآن یعنی قرآن موجود نقلش متواتره، غیر از موارد اختلافی قرائات و اینجور چیزها، این قرآن در طول تاریخ اسلام همواره بین مسلمان ها رایج بوده، میخواندن و بنابراین نسل به نسل منتقل میشده، و اینکه کسی بخواد بگه مثلا 109 تا آیه اضافه شده به قرآن، این دلیل خیلی محکمی میخواد که کسی بگه اینا اضافه شده، یا اینا معناش اضافه شدن قرآن نبوده، حالا بگین آغاز سوره میخواندن ولی بالاخره قرآن نبوده، و یه چنین اضافه رخ بده و هیچ عکس العملی هم نشون داده نشه از بین مسلمان ها که چرا اینقدر آیه به قرآن اضافه کردیم. غیر از این که روایات هم معید همین هست. خب روایتی داریم که مرحوم علامه در تفسیر المیزان آوردن، مفسرین دیگه هم در تفسیرشون آوردن، مفسرین شیعه که امام فرماد سرقوا اکرم آیت فی القرآن، گرامی ترین آیه که در قرآن بود رو سرقت کردن. ناظره به اون کسانی است که میگن اول سوره های دیگه بسم الله لازم نیست بخونیم، چون در مورد سوره هم همه میگن جزء بسم الله جزء سوره حمد هست، این که کسانی قائل بشن جزء سوره نیست مربوط به سایر سور هست. وقت امام میفرماد سرقت کردن، چند آیه رو دزدیدن بردن خارج قرآن، گفتن این جزء قرآن نیست، بدون شک این ناظر به آیات سایر سور است نه سوره هم، چون سوره هم دو قبول دارن که عرض کنم آیه شریف لقد آتین لک سبعا من المثانی، این هفت آیه، هفت آیه را میگن یکیش بسم الله اول سوره حمد هستش، و روایات دیگری که ما داریم که فرماد که مثلا از امام باقر علیه السلام داریم که اول سوره نزلت یا اول ما نزل على رسول الله بسم الله الرحمن الرحیم اقرا بسم ربک الذی خلق، یعنی بسم الله رو جزء اون نازل شده تلقی فرمان، و حالا آیات روایات دیگر فراوان دیگری هم داریم که ازش نسخی که از قدیم باقی مونده، ما نسخه‌ای نداریم که فقط سوره حمد بسم الله داشته باشه، مثلا نسخه‌ای که میگن به قرون اول و امثال اینها مرتبط میشه میگن بسم الله هستش. به هر حال شواهد فقها هم اکثرا گفتن جزء سوره است، برخی گفتن که جزء سوره نیستش، یعنی ما در نماز آیات که میگیم تقطیع کنیم یک سوره رو، اکثر مراجع میفرمان که میشه بسم الله رو هم یه آیه حساب کرد و بسم الله رو گفت و رفت به رکوع. برخی مراجع میفرمان نه اینطور نیست، که اگه میخواین تقطیع کنیم سوره رو غیر از بسم الله یه آیه دیگر هم بخونید اون موقع بریم به رکوع. معنیش اینه که اونها جزء سوره نمیدونن. به هر حال به نظر میرسه که قولی که بگیم جزء سوره است قوی تر و راجح از حد اقل، اگر نگوییم که نزدیک به قطع هستش که بسم الله های اول سوره ها یک آیه است با اون سوره. خیلی روشنه که نمیشه بگیم بسم الله مثلا اول سوره بقره آیه است از یه سوره دیگر، اینو کسی نگفته. این رو آنچه هست اینه که آیا جز این سوره است یا جز این سوره نیست. خب نظر رائج این هستش که جز سوره هستش. اما اینکه آیا خداوند با این آوردن این بسم الله ها در آغاز سور در مقام تعلیم بندگان بوده که بگه شما در فهم این آیات هم این رو مخاصه بگه که محتوای این آیه رو با این بسم الله شروع میکنم، در نتیجه اون محتوا در واقع در درون این بسم الله گفتن هم مد نظر است و خدا میخواسته به این جمله رو تعلیم بده که شما هم چنین کنید، شما هم با این دو اسم و با این اسم علم شخصی شروع کنید کارها رو، و اون وقت از جمله انسان توصیه بده به مباحث اجتماعی. بگه خب اونجا هم میفرماد با همین دو وصف و با این نام شروع کنید، وقت بگیم وجهش چی هست؟ شروع با این نام و با این دو وصف وجهش چیست؟ وقت اون که حاضر دیدن خداوند یا اون بحث مدیریتی که از چند رحمت خاصه و رحمت عامه که از رحمان و رحم استفاده میشه، مثلا تو مدیریت باید انسان یه چنین مشکی داشته بشه که نگاه دلسوزانه به عموم و نگاه دلسوزانه به کسانی که تلاش بیشتر میکنن، این بخواد این لوازم بشه ازش نتیجه گیری بشه. ما نمیتونیم یعنی دلیلی شاهدی بر این که بگیم خداوند چنین مواردی رو مد نظر داشته نمیتونیم بگیم، به خود اینکه صرف اینکه اول سوره ها بسم الله آمده، صرف اینکه اول سوره ها بسم الله آمده این استفاده ازش نمیشه. بله اگر قرائن دیگری داشته بشیم، حالا یه معیداتی مثلا گاهی پیدا میکنن، مثل اینکه در نامه مالک اشتر حضرت توصیه به مالک که دیگه اون جنبه مدیریتی است میفرمان که همه مساوی نباشن، لا یکنن اند کل محسن و المسیح سوا، اینو باید تفاوت بینشون قائل بشین، ولی همه به تعبیر امروزی شهروند هستن، همه تو پناه دولت اسلامی هستن، همه حتی مسلمان هستن، یه تفاوتی باید به تناسب در واقع ویژگی های افراد برای اونها قائل شد، یا به کل عموم میگه یک نگاهی داشته باش به افراد خاص، گروه های خاص باز نظر خاص داشته باش، یک جاهای از خواص استفاده هایی بکن از عموم استفاده مثلا نباید کرد. یه کلیت اینکه یه چنین تفاوتی وجود دارد میشه، منطقه اینکه بگیم از این بسم الله گفتن ما چنین چیزی میتونیم استفاده کنیم، استفادهش مشکل هست و حد اکثر اینه که با قرینه اون روایات بگیم اشعاری شاید به این داشته باشد، میشه احتمالی دیگه، قطعی نیست. اون فرمایش مرحوم علامه هم همینطوره، مرحوم علامه که فرمود در همه آیات قرآن و در همه معارف اسلامی جامعه لحاظ شده است، یعنی خداوند چون نقش و تأثیر جامعه رو میدونسته در همه این تعالیمش این روش توجه داشته. خب این هم سخت هست که ما در مثلا بسم الله اول سوره بگیم نظر به اجتماع و اینکه نقشی که اجتماع داره، نقشی که به تعبیرشون تأثیری که گاهی اراده و تصمیم رو از انسان سلب میکنه، بگیم تو این بسم الله هم یه چنین چیزی مد نظر است، این نمیشه گفت. اما اون نگاه که خدا خودش رو داره اینجا به عنوان یه موجودی که حاضر است در همه جا، ناظر است نسبت به رفتار همه بندگانش، و لذا رحمت عامه دارد، همه رو شامل میشه با همه رفتارهایی که دارن، و رحمت خاصه از ذکر رحیم که میشه رحمت خاصه، اقتضاش اینه که خداوند اولا ناظر به بندگانش باشه، بدون وضع بندگانش چیه، بدون رفتارهاشون چی هستش، بدون نیتهاشون چی هست، و متناسب با اینها هم پاداش بدهد. خب این که بگیم یه چنین چیزی هست، این بله میشه گفت، این معنی نمیخواد که بگیم از این رحمت خاص و رحمت عام داشتن که از خدا صادر میشه که ملاک داره، بی حساب و کتاب نیست، گتره این نیست، از روی غفلت نیست، یعنی میداند چه کسانی عمل ویژه‌ای انجام دادن که مستحق رحمت خاصن، به اونا رحمت خاصه میدهد، و میداند چه کسانی چنین نیستن، توده مردم کلن اعم از محسن مسیح، که به اونها هم یه نوع رحمت و رحمت عامی میدهد. خب این باید بداند، دانستن فرع حضور است، فرع شهود است، خدا هم که باید علم حضوری پیدا کنه، یا باید خود معلوم در واقع مشاهده بشود، پس حتما خدا حضور داره. وقتی اینطور شد، پس اون رحمت عام و رحمت خاصه به این معنا میشه بگیم که در از این آیه حضور خدا و عکس العمل متناسب با رفتار از سوی خدا در این آیه استفاده میشه. اگر این شد، حالا یک مؤمن وقتی این رو بداند، یعنی خداوند میخواسته این معرفت رو هم منتقل کنه، باز این هم چیزیست مسلم که با بسم الله الرحمن الرحیم میخواسته همین حقیقت رو به ما منتقل کنه که خدایی هست، رحمان هست، رحیم هست، یعنی با لوازمش دیگه. خب اگر این رو میخواسته به ما منتقل کند که ما چنین اعتقادی پیدا کنیم، رفتار متناسب با او انجام بدهیم، اگر این باشه، وقت این همون مصداق اجتماعی به معنی این که فرد رفتارش میشه فردی باشه، اونجایی که بدون توجه به این حقیقت باشه، میتونه اجتماعی بشود اونجایی که توجه به حضور خدا بکنند، چون رفتارش با اونجایی که حضور خدا رو درک نمیکرد با اونجایی که درک میکنه متفاوت میشه. همون بیان حضرت امام رو که عرض کردیم که فرمودن عالم محضر خداست، در محضر خدا معصیت نکنین، یه بنده ای که معتقد از خدای رحمان و رحیم است که میبیند و حالا با توجه به حضور خدا میخواد رفتاری انجام بده، این بدون شک رفتارش متفاوت میشه. منشأ تفاوت هم اعتقاد به حضور یک موجود دیگری است، و این دقیقا همون چیزیست که جامعه شناسان در اولین هسته اجتماعی یا کنش اجتماعی، تفاوتش با کنش فردی، همین رو میگفتن. اجتماعی اونجاست که فرد رفتارش رو با توجه به حضور دیگری داره انجام میده، حالا این دیگری اینجا حضورش از همه دیگری های دیگه هم قوی تر و شدیدتر هست. بله اگر توجه نداشته باشه، خب اون رفتارش میشه رفتار فردی، چون خودش هست و خودش داره رفتار رو که انجام میده با این حال و هوا داره انجام میده که خودش هست و خودش. اما اگر معتقد بود و توجه کرد، وقت رفتارش متفاوت میشه، میشه رفتاری که هویتش با هویت رفت کنش اجتماعی که جامعه شناسان میگفتن هیچ فرقی نداره. کما اینکه عرض کردیم که وقتی ما امام زمان رو زنده میدانیم و ناظر بر اعمالمون میدانیم، دقیقا مثل اینه که فرد اینجا حضور پیدا کنه، فرقی نمیکنه. اگر کسی حاضر دید و با توجه به اینکه امام حاضر است عملی انجام داد، این با اعتقاد و توجه میشه یه عمل اجتماعی، یه کنش اجتماعی. اگر خود حضرت میومد یه فرد میدید اجتماعی بود، اینا میگم بله اگه واقعا حضور پیدا میکرد میدید اینجوری بود. خب حالا الان ما نمیبینیم، الان او که حضور دارد و ما رو میبیند و عکس العملشون میده، نقص فقط اینجاست که ما حضور او رو نمیبینیم. اگر کسی معتقد بشه و انجام بده فقط نمیبیند، مثل نابینایی است که داره یه عمل انجام میده، بهش میگن که آقا فلانی وارد شد، تا متوجه میشه او وارد شد خودش رو جمع جور میکنه جور دیگری انجام بده. این نابینا الان عملش میشه اجتماعی، ولو فرد رو نمیبیند، ولو فرد رو نمیبینه عمل اجتماعیه، چون ناظر به دیگری داره انجام میده، کیفیتش ناظر به دیگریست. بنابراین اون معنا رو در از این آیه میتونیم استفاده کنیم. یک سوال هم شاید تو ذهن خیلی آقایین باید که چرا ما سوره حشر رو انتخاب کردیم. سوره حشر هم به لحاظ این که از انواع مختلف این کنش اجتماعی که تعریف کردیم توش وجود داره، یعنی همون اجتماعی به معنای جامعه شناختی مصطلح غربیش وجود داره، هم به اون شکلی که مرحوم علامه فرمودن که لحاظ کرده اجتماع رو، هم به لحاظ اون معنایی که ما عرض کردیم که رفتاری که متناظر به دیگری است. لذا این سوره از این جهت جامع هست، غیر از این که در خود روایات در بیان بزرگان ما هم نسبت به سوره حشر یه عنایت ویژه‌ای بوده. من خاطرمه که یه موقعی که برای برنامه‌ریزی مؤسسه می‌خواستیم سوره های از قرآن را انتخاب کنیم برای رشته تفسیر، خدمت بعضی از بزرگان رسیدیم، فرمودن اگر می‌خوام انتخاب کنم مثلا یکیش رو فرمودن سوره حشر رو، دو تا سوره روشون گفتن خیلی مهم هستش، خیلی پر محتوا است، یکیش رو فرمودن سوره حشر. و بزرگان دیگه هم این چنین حالا در بیاناتشون بوده، حضرت امام راجع به این سوره حشر در وصیتی که به مرحوم حاج احمد آقا فرمودن، می‌فرمان سوره مبارکه حشر را مطالعه کن که گنجینه‌هایی از معارف و تربیت در آن است، ارزش دارد که انسان یک عمر در آنها تفکر کند و از آنها به مدد الهی توشه بگیرد. ایشون حالا تعبیر میگه یک عمر اگه انسان بذاره فقط برای سوره حشر اینجا داره. یا از استاد خودشون مرحوم آیت الله شاهوادی که خب امام خیلی عنایت ویژه به مرحوم آیت الله شاهوادی دارن، مکرر میفرمان روح فدا، از ایشون نقل میکنن میفرمان جناب عارف بزرگوار شیخ عالی مقدار ما میفرمود مواظبت بر آیات شریفه آخر سوره حشر از آیه ولتنظر نفس ما قدمت لغت تا آخر آیه سوره با تدبر در معنای آنها در تعقیب نمازها خصوصا آخر شب که فرد فارغ البال است در اصلاح نفس خیلی مؤثر است. و خود مرحوم شاهبادی هم می‌فرمان که غایت معرفت عارفان رسیدن به اون چیزیست که در سبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض هستش، یعنی نگاه ویژه بوده. تو روایت هم همینطور راجع به کل مسبحات این رو فرمودن که مسبحات همه سورهایی که اولش با سبح یا یه سبح شروع میشه فرمودن اینطور هستش، و گفتن در مجموعه اینا یه آیه است که از هزار آیه که در قرآن وجود داشته باشه از مشتمل بر افضل از هزار آیه است که این سوره ها درش نباشه، یعنی چند این غنای بسیار بالای تو این سوره های مسبحات هست. در حال سرش من بیشتر حالا به خاطر اون جنبه اجتماعی که نمونه های جنبه اجتماعی رو تو این در این آیه بهتر میشه، البته جنبه های معنوی و این هم و عرفانی و این هم در آیه خود در این سوره زیاد هستش. خب در این آیات سوره که ما میخونیم یه اصول کلی هست که حاکم بر کل سوره میشه، یعنی وقتی ما میخوایم از هر آیه استفاده کنیم یا هر مجموع آیه استفاده کنیم این اصول تأثیر میزن که ما چگونه اینها رو بفهمیم و مراد از این آیات چی هستش. یکیشو جلسه قبل عرض کردیم، غرض سوره بود. اگر غرض سوره رو یه چیزی بدانیم اون وقت مجموعه آیات باید به گونه تفسیر بشه که با اون غرض سازگار بشه. مثلا اگر ما گفتیم مثلا این سوره در باب توحید هست، پس معناش اینه که همه این آیات به یه نحوی به توحید پیوند میخورن. نمیشه یه معنای بکنیم که اصلا هیچ ربطی به توحید نداشته بشه. اگه گفتیم هدف اصلا اینه. لذا بعضی حالا از مفسرین آمدن سوره های مختلف رو با همین اصلا نگاه تفسیر کردن و نشون دادن به حالا طبق نظر خودشون. با اینکه وقتی انسان اول میخونه میبینه موضوعات مختلف و متنوعی است. ولی اومدن با تحلیل و تبیینی که کردن نشون دادن که نه، تک تک این آیات و محتواهاش با اون هدفی که بوده ارتباط داره. یعنی بی ارتباط نیست. اگر مثلا این بخش نمیومد یه نقصی تو بیان اون غرض وجود داشت. خب این یکی از اون موارد بود. یکی از موارد دیگری که باز تأثیر داره که این کل سوره به معنای اصطلاحی نیست. سوره اصطلاحی، ما یه سوره اصطلاحی داریم، یعنی اونا که با بسم الله شروع می شود. یه سوره لغوی داریم که بعضی ها از مفسرین فرمودن، از جمله مرحوم آیت الله مصباح نظرشون بود که وقتی قرآن می فرماد فأتوا بسورة من مثله، یک سوره مثل قرآن بیاریم، مقصود سوره اصطلاحی نیست، مقصود یک قطعه است، یک پاراگراف هستش. یعنی وقتی میگه مثلا یک سوره، حالی که سخواست سوره بقره بیاره، مثلا بگیم آقا اگه مثل کل سوره بقره رو آوردیم معلوم میشه که این قرآن رو مثلش آورد. اما اگه کسی اومد توانست از اول سوره بقره تا دو تا به آخرش، تا یه آیه به آخرش بیاره، بگیم نه این که مثل قرآن نشد، باید اون یکیش هم میآوردیم. میفرمونه خیلی بعیده مثلا تحدی اینجوری باشه. نه، ممکنه 10 تا آیه، مثلا میفرمودن آیه دین یک سوره است. آیه دین یک مجموعه منسجمه راجع به یه موضوع اداره سخن میگه و یک سوره است. این چیزی که الان عرض میخوام بکنم راجع به سوره به معنای همین لغوی به این معناست که مجموعه از آیات یه مفادی رو به ما منتقل میکنه. اما معنایی که میفهمیم و میگیم مراد خدا اینها بودن. بعضی مفسرین از جمله مرحوم علامه میفرمان که اینها علاوه بر این مفادی که داره یک غرض و یک مقصد یا مقصودی برای اینها وجود داره. یعنی چی؟ یعنی خدا این مجموعه محتوا رو برای چی به ما عرضه کرد؟ یکی تک تک اینهاست میخواست این مطلب رو بگه، این مطلب رو بگه، این مطلب رو بگه، این مطلب رو بگه. یکی اینکه این مجموعه که حالا میگیم یک سوره است، این یک مجموعه این معارف برای چی به ما القا شده؟ اون وقت در جاهای مختلف مرحوم علامه هم گفتن اون مقصد یا مقصود چی هست، هم ازش استفاده کردن تو تفسیر آیات. مثلا در اون جایی که نعمت‌های خدا رو ذکر میکنه یا آیات الهی رو تو بعضی از سور قرآن، آیات رو میگه، مواردی رو میگه، میگه این آیات، این نفی ذلک لآیات، این نفی ذلک لآیات، یا یه جاهایی ذکر میکنه سر بعد میگه اینا نعمتهای خداست. ایشون فرمان یکی اینه که خدا میخواد بگه اینا نعمتهای من، شما بدونید خدا بهتون چقدر نعمت داده، یا میخواد بگه اینا آیات من هست، و من آیاتی ان خلق را به من انفسیم و من آیاتی ای کسه. خب این همون میگه مرادیست که خدا به ما منتقل کرد. حالا سوال مطرح میشه که چرا خدا حالا این نعمت‌ها رو برای ما ذکر میکنه؟ این یه چیزیست برای مفاد آیه. این اینه که هدف خدا و مقصد خدا از این که نعمت‌ها رو برمی‌شمارد چیست؟ هدف خدا و غرض خدا از این که آیات خودش رو برای ما ذکر میکنه چیست؟ وقت مرحوم علامه فرمان در اون جایی که نعمت‌ها رو ذکر میکنه، هدف خدا ایجاد محبت است. خدا یه معارف رو میگه، هدفی که داره ایجاد محبته. خب پس این آیات مجموعش باید یه چنین تفسیری که میشه تفسیر باشه که ایجاد محبت کنه، یعنی تفسیر تناسب با ایجاد محبت داشته باشه. یا اون آیات رو در یکی از سور میفرمان هدف اثبات توحید ربوبیست. مفسرین دیگه اینا رو خیلی هاشو برای اثبات اصل وجود خدا معنا کردن. ایشون میگه هیچ کدوم اینا اینچنین نیست. هدف این من آیات من آیات من آیات آیات ربوبیت الهی است. حالا تبیین خودشون رو دادن. و اگه ما گفتیم هدف این مجموعه اثبات ربوبیت است، پس هر یک از اینها باید مظهری از ربوبیت رو بشه، یعنی تفسیری بشود و معنای ازش بفهمیم که ربوبیت رو اثبات کنه، نه اصل وجود رو، نه وحدت وجود خدا رو، باید به ربوبیت منتهی بشه. این هم چیزیست که بر قطعه های قرآن این میتونه حاکم باشه، این اصل. یکی هم بحث تناسب آیات و سور هست، البته اختلافی است، ولی به هر حال اگر کسی قائل شد که بین آیات تناسب هست، خب بعضی حتی بین سور هم میگن تناسب هست دیگه، حتی گفتن بین کل قرآن هم تناسب هست، یعنی اومدن آخر آیه قرآن، سوره قرآن که رسیدن، گفتن بین این آخرین سوره یعنی سوره ناس با اول قرآن چه سوره هم ده نسبتی هست، رابطه‌ای هست، توضیح دادن به رابطه‌اش. حالا این البته افراطه دیگه، چون این چیزی معنا نداره، اصل تناسب بین سور هم دلیل محکمی نداره، ولی تناسب بین آیات دست کم مجموع آیاتی که یک قطعه حساب میشن این و یک جا به خصوص اگه نازل شده باشن، این یه حقیقته که این گونه نیست که مثلا اگه 5 تا آیه با هم نازل شده اینا چه ربطی به هم نداشته باشن. حالا ما از چگونه ربطش رو کشف کنیم، با چه قرائنی کشف کنیم، یه بحث دیگه است، ولی وقتی یک گوینده ای میاد 5 تا مثلا جمله میگه، بگیم این 5 جمله به هم بی ربط هست، خواسته 5 تا جمله مطلب بی ربط به هم بگه، نه، اصل اینه که 5 مطلب مرتبط با هم رو میگوید. و این در واقع برمیگرده به هم سیاق، که ما میگیم در آیات سیاق وجود داره، منتها حالا سیاق یه شرایط ویژه‌ای داره که اون باز بحثش جداست. به هر حال فل جمله تناسب بین سور، بین آیات در حد آیاتی که یک سوره لغوی تلقی می شوند، یعنی یه آغاز انجام دارن، معلومه این مطلب اینجا شروع شد، اینجا تمام شد، بعد سهم اول سوره بقره رو که ما ببینیم، خب میبینیم اولش راجع به اهل تقوا و اینکه قرآن هدایت بر ناس مطالبی میگه، بعد میاد راجع به کفار یه چیزی میگه، بعد میره راجع به منافقی میگه. خب مجموعه آیات منافقی تناسبی با هم دارن، یه ارتباطی با هم دارن، نمیشه بگیم بی ربطه، چند میخواسته راجع به منافقی یه چیزایی بدون ارتباط با هم بیان کنه یا مشابه اینا. این هم اگر تناسب رو احراز کردیم، یعنی شرایط سیاق وجود داشت، قطعا این تناسب تأثیر میذاره توی در واقع فهم آیات، که این آیه رو باید با اون آیه بعدی بسنجیم و معنا کنیم، نمیشه مستقل بگیریمش. حالا یک بحث دیگری هست که ما آیات رو تو بحثای تفسیر موضوعی است، که ما آیات رو چگونه میتونیم تقطیع کنیم، معیاری داریم؟ مثلا حالا چند تا آیه که تو قرآن درباره اول سوره بقره راجع به متقین اومده، آیا میشه ما یه تیکش رو بگیریم، یک جملش رو بگیریم جدای از صدر و ذیلش، و این رو به عنوان یک آیه نازل شده، چند اگر فقط جدا نازل شده استفاده مستقل بکنیم یا نه؟ اون رو وقت گفتن که باید ما دلائل و اصولی رو داره خودش که چگونه میتونیم تقطیع کنیم، که تفسیر موضوعی اساسش بر همین تقطیع آیاته. وقت معیارهایی گفتن برای اینکه کجاها میشه کجاها نمیشه، اون بحث دیگه است. این خود همینم که میگن ما کجا میتوانیم تقطیع کنیم، معنیش اینه که این تناسب وجود داره، ولی تناسب نداشته هر جمله خودش مستقله، میشه همینطوره برداریم استفاده کنیم. اونم معید همین مسئله است که این تناسب وجود داره. به میزانی که احراز کنیم تناسب رو، اون وقت مجموع آیاتی که تو اونجا قرار دارن باید هماهنگ با هم تفسیر بشن، معنایی که یکی بی ارتباط به اون مجموع اصلا باشه اون وقت نادرست خواهد بده. خب حالا این اصول است که آیا در این سوره بسم الله هم طبعا اینطور است؟ اگر کسی گفت مجموعه آیات سوره 8 یک مجموعه هستن، اگه همش رو یک سوره تلقی کنیم به معنی حتی لغویش و یک جا نازل شدن، وقتی ارتباطاتی با هم دارن، یعنی بسم اللهش اولش و آخرش وسطشون رو با هم ربطشون رو باید با هم انسان در نظر بگیره و به تفسیر آیات بپردازه. خب عرض کنم که این نکات بود راجع به این بحث بله راجع به بحث ادامه بحث قبل بودش که عرض کردم. آیه سبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض که اولین آیه سوره حشر هست، حالا وارد جزئیاتش میشیم. اصل این که این آیه داره میفرماد همه جهان هستی یا اون چه در آسمان ها و در زمین هست تسبیح میگن. ما هم آورده که گفتن ما اعم از ذوی العقول و غیر ذوی العقول هست و تسبیح هم حالا اینکه ماضی آمده گفتن به معنای مثل سایر جایی که به خدا نسبت میدیم یا منسلخ از زمان میدونیم، اینجا گفتن منسلخ از زمان، نه اینکه قبلا تسبیح میکردن حالا نمیکنن. حالا بعدا بحثش رو میکنیم که چرا اینجور نیست. خب خود این یک نوع در واقع کنش اجتماعی جدیدی رو وارد عرصه در واقع رفتار میکنه. یعنی اگر ما گفتیم همه این عالم هوشیار هستن، حالا چون تو تسبیح بعدن خواهیم گفت که تسبیح گفتن ملازم با هوشیاری است، ملازم با درک هستش و میفهمد و تسبیح میکنه، نه اینکه حالا تفسیرهای دیگری که کردم که بعدا عرض میکنم که ملازم با شعور و آگاهی نیست، نه این ظاهر آیات قرآن این هستش که نه اینا با شعور و آگاهی واقعا هم تسبیح دارن میکنن، باز مثلا زبان حال نیست، واقعا دارن تسبیح میکنن. حالا این بحثش رو میکنیم. اگه این شد معناش این که این جهان شعور داره، خب این شعور داشتن جهان در روایات هم مورد تأکید قرار گرفته و این که زمین شهادت میده، این که دست شهادت میده، این که موجودات شهادت میدن و هم به لحاظ قرآنی، هم به لحاظ روایی، هم به لحاظ تجربه اولیاء الهی و حتی غیر اونها که این تسبیح رو درک کردن، این زنده بودن موجودات رو درک کردن، هم به این لحاظ میشه اجتماعی. یعنی ممکنه رفتار یک فرد با توجه به این باشد که زمین شهادت میدهد، یعنی الان واقعا داره درک میکنه زمین، شهادت هم شهادت باید در اثر شهود باشه، شهود یعنی شهادت دادن، فرع شهود کردن است، یعنی باید این زمین این رو درک کنه. و بنابراین کسی که حالا معتقده که من که الان این انجام بدم، این زمین داره متوجه میشه، داره ثبت میکنه، ثبت میکنه، یه روزم علیه من گواهی میدهد. خود این معناش اینه که رفتار من اگر بدون توجه به این باشه یه جور میشود، با توجه به این میشه یه مجوری. اولا جهان میشه جهان با شعور و درک، یعنی این گونه است که ما فقط انسانها رو بگیم درک میکنم، اون دیگری که گفتیم اینا هم هستن، همه عالم هست. شعر مولانا که ما سمیعیم و بصیر و باهوشیم، با شما نامحرمان ما خاموشیم. اگر اینطور شد کسی که این اعتقاد رو داره، کما این که ما در همه افراد معمولی یه جاهای خاصی که میرن، مکان خاصی که میرن، اونجا رو متفاوت میبینن. وقتی میره تو مسجد حرمتی برای مسجد قائل، حرمت قائل یعنی چی؟ یعنی اینجا رو احساس میکنه متفاوت با جای دیگر است، اینجا خانه خداست. میره مشاهد مشرفه جنه، امام رو حاضر میبینه، میگه جلو امام آقا صداتو بلند نکن. خب این معنیش اینه که اون مکان بله، خب امام که طبق اعتقاد ما همه جا میبینه، این مکان جنه براش خصوصیت قائل است. تو یه روایات و تو بیانات بزرگان ما هم اینا هستش که زمین زمان اینا همه، و تو بحثای فلسفی هم که میگن هر موجودی داره شعور هستش، هر جا حساب وجود هست، حیات و وجود هست، شعور هست، حالا یا حیات میگن بعضی آدم، یا وجود مسابقه با شعوره. به هر حال میخوام بگیم این یه نوع دیگری از اجتماعی بودن، از صدور رفتار اجتماعی به معنای رفتار ناظر به موجود دیگر در واقع شکل میگیره. که خب ما چرا حالا اصرار روی این امور میکنیم؟ گاهی ممکنه بگن خب حالا یه اصطلاح دیگه، جامعه شناسی اونجور میگن، شما اومدین بس خیلی مهم نیست اینا. نه، اینا اولا به لحاظ فهم واقعیت ها و پدیده ها، این نادیده گرفتن اینها، این معناش اینه که این معرفت ناقص به جهان هستش. ما یه موجوداتی هستن، اینا رو نادیده میگیریم، تحلیل میکنیم، میگیم ما این اینجوری شناختیم، انسان این است. دقیقا مثل اینکه ما الان اعتقاد به روح داریم، اونا که اعتقاد ندارن. ما وقتی انسان رو تعریف میکنیم میگیم جسم نیست و روحیست، روحش تأثیر در جسم میذاره، جسمش تأثیر در روح میذاره. چقدر نتایج ازش میگیریم در شناخت خود انسان. حالا اگر ما تو خارج از انسان، در زندگی متعارف انسان، معتقد بودیم ده ها موجود دیگه هستن، حضور دارن الان، حتی زمین هم این درک داره، نمیدونم حالا زمان رو میگن در واقع صرفا انتزاعه، ولی حالا اگر مثلا خورشید، ما این موجودات جهان، اگه گفتیم اون وقت ما وقتی میخوایم بگیم این رفتار این فرد چگونه است و بدون اینا تحلیلش کنیم، تحلیل غلطه. یعنی رفتار یک موحد رو نمیشود با رفتار یک غیر موحد یکسان تحلیل کرد. رفتار یک کسی که از اولیاء الهی است با رفتار یک فرد معمولی نمیشه یک جور تعریف کرد. و بسیاری از تحلیل‌های غلط بر اینه که تحلیل‌های اینو بر اساس همین چیزیست که خودشون معتقدن، میگن اینا که خرافاته، مثلا چیزی نیستش، توهم، دوچار توهم شد. حالا یعنی میشه بیان تحلیل کنیم بر اساس توهم که ما واقعیت بدن. اما اگر به طبق بینش اسلام نگاه کنیم، اینا واقعیات هست. پس ما اصلا تحلیل رفتار این فرد رو با این واقعیات باید تحلیل. در مرحله بعدش استفاده از این تحلیل هاست، از این شناخت هاست، برنامه ریزی. و اگر مثلا میگن که یکی از چیزهایی که جلوی آسیب های اجتماعی رو میگیره یا ضعفش موجب رواج آسیب های اجتماعی میشه، نظارت مثلا غیر رسمی است، نظارت اجتماعی است. خب اون کسی که اینا رو خرافات میدونه میگه نظارت کوچی بود، آقا حرفا چیه؟ همین، اگه این فرد وقتی انسان های دیگه نباشن هرچی از انجام میده. اما اگر گفتیم نه، اصلا شما تحلیلتون اشتباهه، این فردی که شما الان درش نگاه میکنین، این جامعه که نگاه میکنین، یه عناصر دیگری هم هستن که میشود اونا رو وارد کرد تو ارائه برنامه برای کنترل مثلا آسیب های اجتماعی، بگیم اینم یه نوع نظارت هست، اینم یه نظارت غیر رسمی است. این نظارت غیر رسمی خیلی میتونه توی برنامه ریزی شما، سیاست گذاری شما برای اصلاح جامعه مؤثر باشه. کمان که تو تحلیل آسیب ها میتونیم بگیم چون این نظارت ضعیف شده، پس حالا این آسیب ها رواج پیدا میکنه. یعنی ما هم تو راه حل ها و هم تو تحلیل این که چرا انقدر مثلا آسیب اجتماعی رواج پیدا کرد، این عنصر رو میتونیم دخالت بدیم در شناختش، یا بگیم علت چی بود، در برنامه ریزی برای علاجش یا پیشگیریش، که چه آیتم هایی رو ما میتونیم در نظر بگیریم برای حل معضل یا جلوگیری از پیدایش اینها. و اگر نه اینا رو بگیم این نیستش، توهم اینهاست، یه برنامه ریزی بر اساس اینا نیست. بنابراین این یه صرف مثلا اختلاف در اصطلاح رو بگیم لامشاهد فلسطان نیست، این واقعیت یه جوری دیده میشه که بخشش دیده نمیشه و واقعیت هایی هست که ازش استفاده نمیشه در راهکارها و برنامه ریزی ها و نظارت ها و سیاست گذاری ها و اینها. و تو بینش اسلامی باید اینا وارد بشه، یعنی یک برنامه ریزی اجتماعی، مهندسی اجتماعی، نمیدونم شناخت آسیب های اجتماعی، باید این عناصر وارد بشه هم توی تحلیل هم در برنامه ریزی. بنابراین یه حقیقت هستش، مردم میافت تو ذهنت که حالا دو تا اصطلاح دیگه، شما میگین اصطلاح، اونا میگن اصطلاح، خیلی مهم نیستش دیگه. نه اینجا ما معتقدیم یه واقعیت. خب بنابراین در این میخوام بگم این آیه حیطه اون اجتماعی شدن و نقش عناصر دیگر در رفتار انسان رو خیلی توسعه میده، به موجودات جهان هم میکشاند که اگر ما بتونیم این نوع نگرش رو ایجاد کنیم رفتارا متفاوت میشه. علامه مصباح فرمودن که مرحوم الهی قمشعی میومدن و تو مدرسه فیضیه کنار اون قسمت هایی که گل یا هستش میشستن به گل نگاه میکردن و مدت ها عشق میرخدن و کسی اونجا میگه خب از چی اینکه عشق نداره که. خب اون نگاه آیه ای میکرد، میگفت این آیه خداست. حالا این گل یه جوری دیگه، یعنی عکس العمل مرحوم الهی قمشعی با فرد دیگه، تفاوتشون در همینه که این رو میبیند به عنوان آیه خدا، یکی نمیبیند، اون رفتارشون عوض میشه. اگر این دیبینش نداشت اون رفتار صادر نمیشد، کمان که آیه از کام مهدوی نیا از در مورد خود حاجه ها مشابه شد، نقل کردن که یه موقع رفتیم بیرون که مثلا یه چیزی بخریم بیاریم خواستم ببرم منزل، حاجه ها یه چیز خریدن و رسیدیم به یه درخت، بهشون گفت دارم گیلاس بود آلبالو بود، نه اونجا نگاهی کرد و نشستن اونجا. ایشون میگفت شاید نزدیک یک ساعت حاجه ها به هم نگاه میکرد و حالا یادم نیست که گفتن عشق میخواد چی، بالاخره اینطوری بود. بعد بلند شدن و راه افتادیم، حتی یادشون رفت اون چیزی که خریده بودم بردارم، من برداشتم آوردم. بعد گفتم خب این که فرد شیفته یه مثلا موجود خارجی میشود، این معناش اینه که این رو واقعا آیه میداند و اون وقت از این آیه زل آیه رو میبیند. شبیه اون چراغ راهنمایی که گفتم خود جامعه شناسان قبول دارن که این کسی که میاد به چراغ قرمز میرسه میایستد، این رفتار ایستادنش رفتار اجتماعی است. چرا؟ چون یک کسی رو میبیند ورای این احساس میکند، ورای این چراغ راهنمایی. حالا یه موحد ورای این گل یک کسی رو میبیند، احساس میکنه رفتار متناسب با او رو داره انجام میده. این حالا اجمال این بود که خواستم بگم این حیطه یا اون تعریف اجتماعی رو یه مقدار توسعه میده و این هم یه حقایقیست باید توی فهمه. حالا اگه یه فردی مثلا معتقد به این نباشه، مثلا میگه مرحوم الهی دلش گرفته بود و قصه داشت و یه مرتبه اینجا گریهش گرفته بود، حالا هی داره تداعی معانی براش میشه و گریه میکنه دیگه، اینجور هم تحلیل میکنه، تحلیل چیزی هم نیست. اون چیزی که نمیدانه این نگرش رو طبعا نیست، این تحلیل میکنه. اگه ما هم باشم هم تو تحلیل میکنیم چی شد نمیدونم، خودش هم نمیدونه، نگفت چیه ولی فکر میکنیم اینجوریه. خب اما آیه سبح لله ما فی السماوات والارض یک بس راجع به هم پرچم که در تفسیرش ما باید از مفردات شروع کنیم که اولین مفرد ما هم سبح هست، که یک بحث مختلفی راجع به این سبح وجود داره. یکی همین ریشه این واژه هست که تسبیح به چه معنا هستش، و بعد اینو برگردوندن به ثلاثی مجردش که سبحه به چه معنا هست. حالا این رو چون ما خیلی نمیخوام معطل بشیم، اجمالا به معنای رفعت آمده سبحه، معانی دیگری هم گفتن، اینجا گفتن همون به معنای ترفیع هستش، یعنی خدا رو برتر دانستن از اینکه نقصی در او باشه. منزه هست به معنای خود تنزیه هم باز گفتن میاد، یکی به معنای علو و رفعت یعنی سبحه یعنی ارتفع، یکی به معنای تنزه. هر کدوم هم بگیریم با اون معنایی که در این آیه مد نظر هست سازگار هستش. یک بحث دیگه شده که تفاوت سبحه با واژه های نزدیک به اون مثل تقدیس، اونم قدس هم باز نوعی تنزیه توش هست، که چه تفاوت هایی داره. یک بحث راجع به این که چرا از واژه در واقع ماضی استفاده شده اینجا، چرا جاهای دیگه داریم یسبح لله، اینجا گفته سبح، مثلا وجه خاصی داشته که اینجا سبح گفته شده. و یکی این که حالا این زمان که در سبح آمده معناش چی هستش، این گذشته رو میخواد بگه، و اگر گذشته رو میخواد بگه به چه وجه ما داریم میگیم گذشته، گذشته در مقایسه با چی؟ همه عالم وقتی میگیریم نسبی میکنه نسبت به گذشته، دیگه گذشته نداره کل هستی اگه گفتیم، چون ما فی السماوات و فی الارض. حالا بعدا میگیم دو تا معنا میشه، چون که تعبیر کنایی از کل هستی باشه، یعنی همه هستی تسبیح خدا رو میکنن. یکی همه هست که نه، بگیم ما یه آسمان هایی داریم، یه زمین هایی داریم، یه زمینی داریم، اونایی که موجودات که در آسمان هستن، موجودات در زمین هستن. حالا وقت بعد بحث میشه که آسمان ها مقصود چیه، زمین چیه، مقصود چیه هستشون، بحث دیگه. اگر به معنای تعبیر کنایی از عالم هستی بگیریم، ما خالی میگیم تسبیح کرده است، اصلا یعنی چی؟ ماضی معنا نداره اینجا دیگه، چون گذشته و آینده و حال جهان رو در نظر گرفتیم. یعنی ما سوى الله تسبیح میکنن، ما سوى الله این بگیم تسبیح میکنن تعبیر درستی است، میگیم در حال تسبیحن معناشه، اما تسبیح کرده اند، این خب یه وجهی میخواد که برای این ذکر بشه که وجهش چی هستش.
یکی از بزرگان سوال پرسیدن که تعریف واژه ها اون معمولا استعمال قبل از اسلام به مد نظر قرار میگرفتیم، که سبحه
هم نباید
همین کار رو بکنیم.
چرا؟ ما میخوام بگیم که سبحه از هم معنای ریشه‌ای زمان نزولش این هست، یعنی با مراجعه به منابع لغوی که اونها هم برگرفته از فرهنگ و ادبیات زمان نزول هست. یعنی لغویین این استنباط هایی که آوردن، حالا بعضیشون تصریح کردن بعضی نه، بعضی اومدن هر معنای رو که میگن این معنای این واژه هست، شعر دوران اون زمان رو میارن، ضرب المثل اون زمان، فرهنگ عامه زمان نزول رو میارن، یا بعضی ها از آیات و روایات به عنوان اینه که اینه متن های زمان نزول هست استفاده میکنن و مستندشون رو ذکر میکنن، بعضی مستندشون رو دیگه ذکر نکردن، ولی مقصودشون این هستش که این واژه در هنگام وضع، که وضعش از صدر اسلام بوده که قرآن هم به کار برده، قطعا قبل از او بوده، من هم میخوام بگن در همون موقع معناش این هست، به خصوص حالا این جور واژه هایی که گاهی در متون لغوی ما داریم که مربوط به صده اول اسلام هست، مثل العین ابن فارس، این مال همون دوره های سعد میشون، بگیم قرن صدوع، قرن نزول میشون آمده، عصر نزول تلقی بکن، تا یعنی تغییرات تا اون موقع تو واژه ها و معناهاش بسیار اندکه تو این فاصله زمانی. خب تو اون کتاب اینجوری هم آمده، بنابراین نه، ما همون معنای، نمیخوام بگیم الان چه معنی ده، الان که ممکنه خیلی معنای دیگری داشته باشه، معناش اینه که در زمان نزول به معنای رفعت و به معنای تنزل، البته معنای دیگه هم گفتن، حالا ما اونی که تناسب داره رو عرض میکنیم. و بعد هم همین بحث دیگه‌اش ریال و ربطی به اینکه ماضی چرا اومده، این دیگه ربطی به زمان نزول، هر زمانی باشه معناش اینه که یه واژه‌ای میشد ماضی باشه، میشد مضارع باشه، میشد اصلا وصف باشه، یه جوری بگم مسبحاتون، مثلا این ما فی السماوات و ما فی الارض الا مسبحاتون به امر، مثلا یه همچین چیزی. این چرا فعل انتخاب شده، چرا فعل ماضی انتخاب شده؟ اگر معنای ما فی السماوات، این هم چه گفتن، باز میخوام بگن در همون صدر نزول این تعبیر، تعبیر کنایی از کل هستیست، دستش هم تو فرهنگ قرآنی مثلا یه چیزی هست، با قرائنی که توی آیات بعضیا در واقع استیاد کردن، میخوان بگن که وقتی قرآن میگه ما فی السماوات و ما فی الارض، یعنی عالم هستی. خب وقت این سوال مطرح میشه، اگر گفتیم عالم هستی، دیگه بگیم تسبیح کرده از عالم هستی، این ماضی برای چی هستش؟ خب حالا ما یک وجهشو الان عرض میکنیم، بعضیا گفتن اصلا این واژه ها، این واژه همین آیه و حال مشابهش هم در آیات دیگه هم گفتن، اینا منسلخ از زمانه، یعنی قرآن نظر روی زمانش نداره، لذا هم سبح لله داریم، هم یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض مثلا داریم، و هم مسبحات داریم دو آیات دیگه. بنابراین اینجا قرآن برای تفنن در عبارت یه جا سبح گفته، یه جا یسبح گفته، یه جا ان من شیء الا یسبح به حمده و امثال اینها. پس زمان در این اصلا منحوظ نیستش. خود بگید همه عالم هستی، این فکر نکنید که شما فقط تسبیح میکنید، نه، همه عالم خدا رو تسبیح میکنن، همه عالم خدا رو منزه از نقص میدانند. بنابراین دیگه حالا بگید یا سب به هم میگفت با یا سب به هم میگفت فرقی نمیکرد، چون دیگه زمان درش نیست. مثل اینکه در مورد خداوند متعال ما بگیم مثلا علم الله، یا بگیم یعلم الله، یا بگیم الله عالمون، اینا هر چه باشه توش زمان نیست. علم هم که بگه باز توش زمان نیست، یعلم هم که بگه درش معنیش نیست که خدا قبلا دانست یا تا حالا نمیدونست بعدا میداند، نه، این برای تکلم با ماست و یا تفنن در عبارت هستش، هم نخواست همه جا بگه با یه واژه بگه. خب اصل تفنن در عبارت اگر گفته بشه، این واقعا دلیل متقنی نداریم برایش، بلکه میشه بگیم که در مورد قرآن منتفی است. این تفنن در عبارت در یک متنی که معتقدیم که در نهایت فصاحت و بلاغت، یعنی هر انتخابی که صورت میگیرد حتما یه جهتی داشته، که انتخاب دیگر وقتی میاد جهت دیگری درش هست، چون باید رساترین تعبیر باشه و بعد بگیم یه تعبیری آمده که خود این ظاهر که مراد نیست، که ماضی نیستش، اصلا اصل زمان هم دیگه نیستش، این خودش جای چیز داره. لذا صرف تفنن اولا دلیل میخواد که ما بگیم اینجا تفننه. اگر هیچ وجه معقول دیگری پیدا نکنیم، خب راهی نداره دیگه، مثلا بگیم پس این ممکن است تفنن، چون بازم معنیش است که ما همه وجود درک میکنیم، که ممکنه ما نرسیم بعدا کشف بشه. اما در جایی که احتمال این هست که ما اینو یه معنایی بکنیم که وجه داشته باشه ماضی آمدنش، دیگه حمله بر تفنن به معناست. صرفا میخواسته فرقی نمی کرد، می شد یسبح بگه، می شد سبح بگه، می شد چیز دیگه بگه، حالا اینجا گفته یسبح، فرقی نمی کنه، برای تفننه، برای اینکه یک نواخت همیشه نگه، نه، این به نظرم وجه پذیرفتنی نیستش. مگر این که عرض شدیم برسیم به اینکه هیچ وجه دیگری ندارد، نه اینکه ما نمیتونیم برسیم. باز اگه احتمال بدیم یه وجه داشته ما نرسیم، خب میگیم ما فعلا نمیدونیم وجه چی هستش. و این از درس هاییست که علامه اصباح روش بسیار تاکید داشتن، که خیلی جاها خب انسان لزومی نداره بگه حتما من فهمیدم که این وجهه، بگه نمیدانم. و میفرمودن از مرحوم علامه نمیدانم بسیار شنیدم ولی میدانم کم، و میگفتن حالا من یه چیزی میگم ببینیم مثلا چطور هستش، این که بگه من قطعا میگویم چنین هست و این چنان، میفرمودن نمیشه. و خودشون هم مشیشون تو تفسیر معارف قرآن اینه، شما اینه خیلی جا میگن احتمالا ظاهرا، و بعضی فکر میکنم مثلا این شما دقت نکرده یا نه حال حوصله بررسی نداشته، نه، واقعا میخوام بگن احتمالیست، اینجا واقعا میخوام بگن احتمال ضعیفیست، احتمال قویست. این اون مش رو اگه داشته باشیم طبعا یه چنین نتیجه گرفت میشه. بنابراین اینجا تفنن منتفی هستش. حالا بچه دیگرش رو بعدا میشه. صلی الله علی محمد و آله.